بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وستدل للقول الاخره بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار فيدل بزميمه قاعده كون التلف عن المالك لانه مقابل الخراج على كونه في ملك البائع مثل صحيحه ابن سنان عن الرجل یشتر العب او دابه به شرط الى یوم و یومی فیموت العبد و او دابه او یحدث فیه حدثون علا من زمان و ذالک فقال علی البایعه حتی ینقض الشرط ثلاثه ایام و یسیر المبیع للمشتری شرط له البایع او لم یشترط قال و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال البایع و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل اشترا امتن من رجلن به شرط یومن او یومین فماتت انده وقد قطع از سمن علا من یکون زمان و ذالک قال لیس علی الذی اشترا زمان حتی یمزی شرطه و مرسلت ابن رباط ان حدث فی الحیوان حدث قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایع للنبوی المروی فی قرب الاسناد فی العبد المشترا بشرط فیموت قال یستعلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان و هذه الاخبار انما تجدی فی مقابل من ینکر تملک المشتری مع اختصاص الخیار و قد عرفت ان ظاهر المبسوط فی باب الشفعه ما حکاه عنه فی الدروس من القطع به تملک المشتری مع اختصاص الخیار و کذالک ظاهر العبارت المتقدمت عن الجامع. بحث بر سر این بود که هرگاه مبیع در زمان خیار بود، چه خیار برای بایع چه خیار مشترک بین بایع و مشتری، آیا در زمان خیار این مبیع ملک مشتری می شود یا ملک مشتری نمی شود؟ در مسئله دو قول بود. یک قول، قول مشهور بود که مشهور گفته بودند به صرف این که عقد انجام شد مبیع می شود ملک مشتری. در مقابل مشهور فتوای شیخ بود در خلاف، فتوای شیخ بود در مبسوط، فتوای سرائر بود و فتوای جمعی از متأخرین که این بزرگان فتوا داده بودند شرط تملک مشتری این است که زمان خیار منقضی بشود. ما ادله ای را که برای مشهور اقامه شده بود اون ادله را گفتیم و همه اون ادله را رد کردیم مگر ادله عامی که ازش حلیت البیع و خیار ثابت می شد. از ادله خیار و از ادله حلیت البیع توانستیم فتوای مشهور را استفاده کنیم. اما در مقابل هم ادله ای ذکر کردند، تنها ادله ای که برای مخالف ذکر شده است روایاتی است که در باب بیع حیوان وارد شده، که در این روایات امام یا پیغمبر فرموده اند تا زمانی که خیار حیوان باقی است اگر حیوان تلف شد این حیوان در ملک بایع تلف شده است و ضمان حیوان به عهده بایعه. خب ببینید، ظاهر این مسئله این است که خیار مخصوص مشتری است، چون در خیار حیوان فقط مشتری صاحب الخیاره. جایی که خیار مخصوص مشتری است ما روایات متعدد داریم که این روایات میگوید اگر حیوان در این مدت تلف شد یا در حیوان حادثه ای پیش آمد، دست شکست، پایش شکست، اگر حادثه ای برای او پیش آمد ضمان اون حادثه و ضمان تلف به عهده بایعه و این ضرر از جیب بایع خارج شده. البته از این روایات ما نمی توانیم فتوای مقابل مشهور را استفاده کنیم، بلکه باید اون قاعده ای هم که دیروز خوندیم اون قاعده را هم ضمیمه این روایات بکنیم، قاعده الخراج و به زمان، بگیم حالا که زمان به عهده بایع شد پس نمایش هم باید در این مدت مال بایع باشه، نما که مال بایع شد پس ملکیت مال هم باید برای بایع باشه، اون وقت مدعای ما ثابت میشه. پس این روایات را ضمیمه میکنیم بهش، قاعده کلی الخراج و به زمان را، و از روی هم رفته این دوتا استفاده میکنیم که ملکیت بایع در زمان خیار سر جای خودش ثابته. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ. ولی خب دو مسئله هست. مسئله اول این که مدعای مشهور مطلق بود، فتوای شیخ هم اطلاق داشت، چه خیار مال بایع باشه چه خیار مال مشترک بین بایع و مشتری باشه. اما خیار مخصوص مشتری را هم گرچه مشهور گفته بودن ملکیت میاد، ولی اطلاق میگفتیم که اونجا هم بگیم ملکیت نمیاد. پس چه خیار مخصوص مشتری، چه خیار مشترک بین بایع و مشتری، چه خیار مخصوص به بایع، فتوای مشهور در اون سه مورد بود، در حالی که این روایات فقط جایی را میگد که خیار مخصوص به مشتری است. پس این دلیل ما اخص است از مدعا. اگر مدعا مقابل فتوای مشهور باشه، مقابل فتوای مشهور عرض کنم که خیاری بود که مال بایع بود و خیاری بود که مشترک بود، فقط این روایات به درد کسی میخورد که در باب خیار مخصوص به شرط هم حرف مشهور را بزند، بگوید اونجا هم ملکیت نیست، به درد این آدم میخوره. اما کسی که در باب خیار مخصوص قائل به ملکیت بشه اما در اون دو مورد قائل به عدم ملکیت بشود، این روایات به درد او نمیخوره و در مقابل او کارساز نیست، برای این که اون میگد در خیار مخصوص بایع ملکیت هست، اون میگد در خیار مشترک بین بایع و بین مشتری ملکیت هست، و این روایات میگه در خیار مختص به مشتری ملکیت نیست، پس این چیزی را نفی میکند که مشهور چیز دیگری را اثبات میکنند، بنابراین این دلیل نمیتوند در مقابل عرشبت که فتوای مشهور واقع بشه. و علا ای حالن ما هستیم و سه دست دلیل، یک عده همین ادله که این ادله میگوید در زمان خیار، در زمان خیار مختص به مشتری ملکیت مال کیست؟ مال ملکیت مال بایه. این روایات این رو میگه. چرا میگد ملکیت مال بایه است؟ به کمک قاعده الخراج و به زمان. از اون طرف یک عده روایات هم داریم که میگد عقد که انجام شد عقد حلیت و تصرف را می آورد و عقد ملکیت را می آورد. عمومات ادله بی، این عمومات شامل می شود حلیت را حتی قبل از انقضاء خیار. پس ما یک ادله عامه داریم به کمک عرض می شود کی؟ به کمک مشهور. یک روایات دیگری داریم به کمک کسی که مقابل مشهور هست و یک قاعده الخراج و به زمان داریم. حالا یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا به کمک الخراج و به زمان بیاییم با این روایات اطلاق ادله بی را تخصیص بزنیم و تغییر بزنیم، بگیم اون ادله ای که میگوید عقد که واقع شد ملکیت میاد، اون اطلاقات تقیید میخوره. به چی تقیید میخوره؟ میگه ملکیت میاد مگر این که خیار حیوان باشه، مگر این که خیار شرط مخصوص به مشتری باشد که اونجا ملکیت نمیاد، بلکه ملکیت برای بایع خودش باقی میماند. پس ما به کمک عموم قاعده الخراج و به زمان این روایات را مخصص اطلاقات بگیریم، اون اطلاقات که میگفت بعد از عقد ملکیت میاد، یا این کار رو میکنیم یا عکس این حرفا میزنیم، یا میگیم اطلاقاتی که میگوید بعد از عقد ملکیت میاد اینا قابل تخصیص نیست، اینا قابل تقیید نیست، بلکه این اطلاقات اون قاعده الخراج و به زمان را تخصیص میزنه. الخراج و به زمان میگوید هر کجا کسی ضامن بود مالک هست، اما این عمومات میگوید اینجا بایع ضامن هست ولی مالک نیست، پس ملکیت برای مشتری ثابت میشود در این حال که زمانش به عهده کیه؟ زمانش به عهده بایعه. پس ما به کمک عمومات اولیه ای که کمک مشهور بود، به کمک این عمومات اون قاعده الخراج و به زمان را تغییر میزنیم. پس یا قاعده الخراج کمک میکند به این روایات و این روایات عموم ادله بی را تخصیص میزنه و اطلاقاتش را تغییر میزنه، یا نه عمومات ادله بی و اطلاقات ادله بی سر جای خودش باقی میماند و اینجا که این روایات میگوید بایع ضامنه، فقط زمان را برای بایع ثابت میکنه، دیگه ملکیت را ثابت نمیکند. پس اون قاعده الخراج و به زمان در این مورد تخصیص میخوره، میگیم هر کجا کسی ضامن بود نمایشم مالشه، و مالک الا در جایی که خیار مختص به مشتری باشه، جایی که خیار مختص به مشتری بود زمان به عهده مالک هست، اما در این حال که زمان به عهده بایع هست مالکیتش مال بایع نیست. خب پس این دوتا تخصیص در مقابل هم قد علم می کنند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، قهرن هر دو تساقط می کنند. حالا که تساقط کردیم میریم سراغ استصحاب. استصحاب میگه قبل از آنی که عقدی واقع بشود و قبل از آنی که تصرفی انجام بگیرد، ملکیت مال کی بود؟ ملکیت این مبیع مال بایع. الان شک داریم ملکیت باقی است یا نه؟ اصل این است که ملکیت بایع چی باشه؟ باقی باشه. قبل از آنی که عقد واقع بشود برای مشتری ملکیت نیامده است، قدر متیقن بعد از انقضاء خیار ملکیت میاد، اما قبل از انقضاء خیار شک داریم ملکیت میاد یا نه؟ اصل این است که برای مشتری ملکیت در اینجا نباشه. پس این دوتا تخصیص با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن و می رویم سراغ اصل عملی، که اصل عملی ما یا استصحاب و بقاء ملک البایع باشد یا استصحاب و عدم حدوث ملک المشتری قبل انقضاء الخيار باشه. این تیکه رو عنایت بفرمایید. واستدل للقول الاخر، برای قول مقابل مشهور هم استدلال شده است به ما دل، به اون ادله ای که دلالت دارد علا کون تلف المبیع من مال البایع، اگر مبیع تلف شد از مال بایع تلف می شود، فی زمان الخیار. خب حالا از مال او تلف بشه ولی اون مالک هم هست؟ نه، ممکنه بگیم مالک نیست، مالکیت برای مشتری است، فقط این ضامنه. بله، مالکیت را هم براش ثابت می کنیم، اما به کمک یک مقدمه دیگر، به ذمیمت قاعدت کون تلف عن المالک، به ذمیمه اون قاعده ای که دیروز به ما یاد داد که تلف از کیسه کی حاصل میشه؟ تلف از کیسه مالک حاصل میشه، چون پیغمبر فرمود الخراج و به زمان، هر جا زمان بود خراج هست و هر جا خراج بود این علامت مالک بودن هست دیگه. پس به ذمیمه این قاعده ما مالکیت بایع را هم اثبات می کنیم، به ذمیمت قاعدت کون تلف عن المالک. چرا تلف باید از جیب مالک باشد؟ لأنه، برای این که این تلف مقابل خراجه، هر که خراج خورد تلف را می دهد و هر جا خراج بود مالکیت هست دیگه، نماع هر چیزی مال مالکشه. لأن التلف مقابل الخراج علا کونهی فی ملک البایع، پس معلوم می شود که این خراج در ملک بایع بوده، پس تلف هم در ملک کی بوده؟ در ملک بایع بوده. پس این روایات به ذمیمه این قاعده مالکیت بایع را در این زمان ثابت میکنه، این فتوا می شود مقابل فتوای مشهور. روشن است که حالا روایات این هاست، مثل صحیحة ابن سنان عن الرجل یشتر العبد، یا عبدی می خرد یا دابه ای می خرد، به شرط به خیاری که اون خیار یک روز باشد یا دو روز باشه، سه روزه نمیخوان باشه. فیموت العبد و الدابه، عبد و دابه در مدت خیار میمیرند، او یحدث فیه حدث، پاش میشکنه، دستش میشکنه، چشمش نابینا میشه، اون وقت از امام سوال میکند علی من زمان و ذلک؟ زمان این حیوان به عهده کیست؟ از جیب کی این خسارت باید جبران بشود؟ فقال علیه السلام علی البایع، زمان به عهده بایع است، حتی ینقضی الشرط، تا خیار منقضی بشود. سه روز که گذشت بعدن می شود مال مشتری. بعد از سه روز یسیر المبیع للمشتری. چه شرط یک روز بکنن، چه شرط دو روز بکنن، چه شرط سه روز بکنن، خیار حیوان برن آسمان و بیان زمین تا چند روز ثابته؟ تا سه روز ثابت هست. اینها سه روز را شرط بکنن یا شرط نکنن، کمتر شرط کنن یا به همون اندازه شرط کنن. شرط له البایع اولم یشتره. قال و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده. حالا اگر چند روز شرط کردن، بیش از سه روز، ایام مشخص و معینی شرط کردن، فهلک فی ید المشتری، در ید مشتری تلف بشود، فهو من مال البایع، بازم از مال بایع هست. این یه روایت. روایت دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن الرجل اشترا امتا من رجل. مردی کنیزی را از مردی خریده است با خیار یک روزه یا دو روزه. فماتت اندهو کنیزه، پیش این مرد مرده است. وقد قطع از سمن، سمنم قطعش کرده. این قطع نه معنی تهی کردن باشه، دفعش کرده، سمن را به او پرداخته. علی من یکون و زمان و ذلک، زمان این عمه به عهده کیست؟ قال لیس علی الذی اشترا زمان، مشتری ضامن نیست، حتی یمزی شرطه، تا خیار مشتری منقضی بشود. این هم یک خبر. خبر سوم مرسله ابن رباط. امام فرمود ان حدث فی الحیوان حدثون، اگر در حیوان حادثه ای پیش بیاد، حالا حادثه پیش بیاد بمیره یا حدثی پیش بیاد نابینا بشه، قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایع، این حدث به عهده بایع هست. و باز دلیل چهارم و نبوی المروی فی قرب الاسناد. فی العبد المشترا به شرط، عبدی که با خیار خریداری شده است، فیموتو، بعدن این عبده در زمان خیار میمیره. پیغمبر فرمودن یستحلف بالله، مشتری را باید قسم بش بدهن، قسم بخورد بگوید مثلا به خدا ما رضیهو، من به این عبد راضی نبودم، تصمیم نداشتم معامله رو امضا بکنم، میخواستم فسخ بکنم. یستحلف بالله ما رضیه، راضی به این معامله نبوده است، ما انافیه هست. ثم هو بریء، وقتی قسم خورد چیزی به عهده مشتری نیست، فهو بریء من الزمان، این از زمان بریست. و هذه الاخبار، این اخبار همینطور که میبینید کجا را میگه؟ جایی که خیار مخصوص کی باشه؟ مشتری باشه. و جایی را فقط میگد انما تجدی فی مقابل من ینکر و تملک المشتری مع اختصاص الخیار، به نفع کسی است که قائل به ملکیت مشتری با اختصاص خیار نیست، به نفع اونه. اما اگر یعنی در هر سه مورد منکر مالکیت، چه خیار بایه، چه خیار مشترک، چه خیار مختص. اما اگر کسی تسلیم شد مالکیت مشتری را، فقط مالکیت مشتری را قبول داشت، این روایات به نفع او نیست و اون میتوند از این روایات جواب بدهد به همین جوابی که الان خدمت شما عرض خواهیم کرد. ما اختصاص الخیار وقد عرفت، و شما دانستید که مقصود قائل نیست به این که اگر خیار مخصوص به مشتری باشد مالکیت نیست، پس این دلیل مثل شیخ نمیشه. وقد عرفت ان ظاهر المقصود فی باب الشفعه ما حکاه عنه فی الدروس من القطع به تملک المشتری. پس این دیگه دلیل فتوای، چون فتوای مقابل مشهور فتوای شیخ بود، اگر فتوای شیخ انکار مالکیت در خیار مخصوص مشتری هم بود، این دلیل دلیل او میشد. اما وقتی خود شیخ در خیار مخصوص مشتری قطع به مالکیت پیدا کرده است، دیگه میتونیم این را دلیل بگیریم، چون فتوای مقابل مشهور فتوای کی بود؟ علمای اعلام. فتوای مقابل مشهور یکی شیخ بود، یکی ابن ادریس بود، یکی عرشبت که بعضی از متأخرین. اون مخالفینی به این دلیل میتوانند تمسک بکنند که در خیار مختص منکر مالکیت مشتری باشند، اما اگر در خیار مختص قائل به مالکیت شدن، باز میشه این دلیل اونها باشه، این میشه مقابل اونها، این میشه بر علیه اونها، دیگه دلیل اونها نیست دیگه. دقت فرمودید. با این که مرحوم شیخ در مبسوط علی ما حکاه و انحف دروس قد پیدا کرده است به تملک المشتری، پس این یک عیب. عیب دوم این که فتوای مشهور اطلاق داشت، هم خیار بایع را شامل می شد، هم خیار مشتری را، هم خیار مشترک را، اما این روایات فقط مالکیت را برای بایع کجا ثابت میکنه؟ جایی که خیار مخصوص کی باشه؟ مشتری. پس دلیل میشود اخص از چی؟ اخص از مدعا. اشکال دومی که به این روایات هست، مع اختصاص الخیار، عرشبت که در این روایات به کی؟ و هازه بله، مع اختصاص الخیار و کذالک ظاهر العبارت بله، این اختصاص دارد جایی که خیار مخصوص به مشتری باشه، و کذالک ظاهر العبارت المتقدمت عن بله، ببخشید این تیکه اون حرف رو بعد میان میگیم، این تیکه همون حرف شیخه. مرحوم دروس از مرحوم شیخ نقل کرد که شیخ قائل به ملکیت مشتری است قطعا مع اختصاص الخیار بالمشتری، و کذالک ظاهر العبارت المتقدمت عن الجامع. این وقت اشکال دومی هم که هست همین که این دلیل شما اخص است از مدعاتون. و علا ای حالن فهازه الاخبار، این اخباری که فقط خیار مختص به مشتری را شامل می شود، این ادله یا مخصص عمومات بیع است، یا این که نه کمک می کند به این که عمومات بیع مخصص قاعده الخراج و به زمان باشد. اما ان تجعل مخصصتن لعدلت المشهور، یا این روایات تخصیص میزند ادله مشهور را. البته ادله مشهور را وقتی تخصیص میزند به ذمیمت قاعدت تلازم الملک و زمان، چون این روایات فقط میگه زمان به عهده بایعه، نمیگد ملکیت مال بایعه، منتها ما ملکیتی از کجا باید استفاده بکنیم؟ از اون قاعده الخراج و به زمان. پس یا این ادله تخصیص میزند اون عموماتی که دلیل مشهور بود، منتها تخصیص میزند به زمیمه و به کمک قاعده الخراج و به زمان، دقت فرمودید دیگه، بله، یا این کار رو میکند یا به عکس. پس تخصیص میزند ادله مشهور را به زمیمه قاعده تلازم ملک و زمان، اول قاعده تلازم، یا قاعده تلازم تخصیص میخوره. قاعده تلازم که میگفت هر کجا زمان هست ما ملکیت هست، بگیم الا در جایی که خیار مختص به مشتری باشه، اونجا زمان به عهده بایع هست اما ملکیت برای بایع نیست. یا این که این ادله تخصیص میزند قاعده الخراج و به زمان را، اون را میاد تخصیص میزند. عرض میشود که بله، و اما لقاعدت تلازم، از کجا به قاعد این روایات قاعده تلازم را تخصیص میزند؟ به زمیمت ادلت المسئله، عمومات ادله بی، میگیم اینها تخصیص بردار نیستند، پس این عمومات کمک میکنند که قاعده تلازم تخصیص بخورد، به زمیمت ادلت المسئله. خب اون ادله ای که فتوای مشهور را میخواست اثبات بکند. بله، فرق این دوتا، فرقش این است که اگر ما روایات این روایات را مخصص اون عمومات گرفتیم، پس معناش این میشد که فتوای مشهور در جایی که خیار مخصوص مشتری باشد نیست، غیر اونجا رو شامل میشه. اما اگر عکس این گرفتیم، آمدیم گفتیم که این روایات تخصیص میزند قاعده را، قاعده گفت الخراج و به زمان، خراج در مقابل زمانه، دقت بفرمایید هر جا زمان بود خراج هم هست، درست؟ این تخصیص میخوره، میگیم که الخراج و به زمان الا کجا؟ الا جایی که خیار مخصوص مشتری باشه، که اگر خیار مخصوص مشتری بود مالکیت برای مشتری هست اما زمان مالکیه؟ مال بایعه. پس اون عموماتی که مالکیت را برای مشتری مطلقا ثابت میکرد به اطلاق خودش باقی است، چه در خیار مختص، چه در خیار مشترک، چه در خیار مخصوص به بایه، در همه این جاها میگد مالکیت برای مشتری بعد از عقد ثابت هست. فرقش روشنه دیگه، فرقش اینه که مالکیت را میخواهیم تخصیص بزنیم یا مالکیت را به اینجا هم تعمیم بدهیم. پس این روایات یا تخصیص میزند اون عمومات را به کمک قاعده الخراج و به زمان، یا این روایات تخصیص میزند قاعده را، میگه قاعده که میگفت هر جا مالکیت هست زمان هست، این تخصیص خورد، اینجا الان زمان هست ولی مالکیت نیست، از کجا تخصیص میخوره؟ کمک این تخصیص چیه؟ کمک همون عمومات اولیه ای که مالکیت را برای مشتری ثابت میکرد. انشالله که عبارتش روشن شد دیگه. پس بنابراین اول قاعدت تلازم یا روایاتی که خوندیم تخصیص میزند قاعده تلازم را، البته خود به خود تخصیص نمیزند، به زمیمت ادلت المسئله، ادله عامی که مالکیت را برای مشتری مطلقا ثابت میکرد، این کمک میکند این روایات رو، و قاعده الخراج و به زمان تخصیص میخوره. انشالله که روشنه. فیرجع و بعد تکافو، این دوتا تخصیص هر دوش محتمله و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح نداره، پس با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. فیرجع و بعد تکافو، این دوتا تخصیص وقتی با هم تکافؤ کردن و تعارض کردند و هیچ کدام بر دیگری مرجح نداشت و سقوط کردن، یرجع الى اصالت عدم حدوث الملک بالعقد، می رویم سراغ استصحاب عدم حدوث ملک برای مشتری یا استصحاب بقاء الملک برای کی؟ برای بایه. فیرجع الى اصالت عدم حدوث الملک بالعقد قبل انقضاء الخيار، لکن هازا فرع التکافو، این در وقتی است که هیچ کدام از دوتا مخصص بر دیگری مرجح نداشته باشه، در حالی که فتوای مشهور مرجح تخصیص دومی است. که تخصیص دومی چی بود علمای اعلام؟ تخصیص دوم این که قاعده تخصیص بخوره، لکن هازا فرع التکافو، این تساقط فرع تکافؤه، تکافؤی که المفقود فی المقام، تکافؤ اینجا نیست، بلکه احد التخصیصین مرجح است بر دیگری، من جهات که اعظمها الشهره، مشهور بین فقهای این بود که ملکیت برای مشتری مطلقا ثابته، یعنی حتی در خیار مخصوص به مشتری، دقت فرمودید دیگه. پس این میشد مرجح این تخصیص دومی، لکن هازا فرع التکافؤ، اون تکافؤی که المفقود فی المقام، که اینجا الان وجود نداره. از کجا میگید وجود ندارد؟ من جهات، از جهات متعددی که اعظم جهاتش از شهره. اصلا ما گفتیم مشهور و مقابل مشهور، مشهور فتواشون چی بود؟ فتواشون این بود که به صرف عقد ملکیت میاد دیگه، بنابراین خود این شهرت جبران میکند و ترجیح میدهد تخصیص دومی را. هم شهرت کمک میکنه و هم علاوه بر شهرت محصل المؤیدت بالاجماع، اجماع هم کمک میکند این فتوا را، که به صرف العقد ملکیت میاد، اجماعی که المحکی عن السرائه. ان شاء الله که واضح شد یا خیر؟ بله. ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم من عباره المبسوط والخلاف من كون الخلاف في العقد المقيد بشرط الخيار عموم حول الخيار المنفصل، اگر نظر شریفتون باشد ما وقتی حرف مبسوط را نقل کردیم گفتیم اطلاق فتوای مشهور شامل می شود حتی خیار مخصوص مشتری را هم. حالا یه چیز دیگر می خواهیم استفاده بکنیم و اون این که ولو خیار خیار منفصل باشه، ولو خیار خیار متصل نباشه، این اطلاق را می فهمیم، اما ظاهر شرط و ظاهر خیار حیوان این است که فتوای شیخ مخصوص است به خیار حیوان و مخصوص است به خیار شر و مخصوص است به خیار مجلس، اما در خیار ای و خیار قرم که فوری است تا آدم دید باید استفاده کند، در اونجاها دیگه این حرف نیست، بلکه اونجا باید ما قائل به ملکیت بشیم، چون خیارش زمان ندارد، تا عیب ظاهر شد وقت اعمال خیاره، اونجا دیگه زمانی نیست که بگیم حتی ینقض الخیار، انقضا را جایی میگن که خیار یک زمانی داشته باشد و در هر آنی ممکن حصول باشه. ثم ان مقتضا اطلاق ما تقدم، مقتضای اطلاق حرف شیخ در مبسوط که دروس نقل کرد و مقتضای اطلاق حرف خلاف، من کون الخلاف فی العقد المقید به شرط الخیار، فرمود هر عقد مقید و مشروط به شرط خیاری ملکیتش بعد این اطلاق شامل می شود چه خیار خیار متصل باشه، چه خیار خیار چی باشه، خیار منفصل باشد. مقتضای اطلاق ما تقدم عمومه للخیار المنفصل عن العقد، این اطلاق عمومه یعنی شموله شامل می شود خیار منفصل از عقد را هم. کمافی اذا شرط الخیار عرشود که من القد، بگرد از فردا خیار باشه، دقت هم دیگه، کما ان مقتضا تخصیص الکلام بالعنوان، این که هی گفتن خیار شرط، عقد مشروط، عقد مقید به شرط، هی کلمه شرط را آوردن، ازش استفاده میکنیم، این حکم مال خیار مدت داره. و کدوم خیار مدت دارد؟ علمای اعلام، یکی خیار شرط، یکی خیار الحیوان، یکی خیار المجلس. کما ان مقتضا تخصیص الکلام بالعنوان المذکور، که گفتن شرط و شرط و شرط، کلمه شرط را پیش آوردن، عدم و شمولهی لخیار غیر شرط والحیوان، این فتوا شامل غیر خیار شرط و غیر حیوان نمیشه، تازه خیار حیوانی هم که یطلق علیه شرط ایزن، به خیار حیوان خیار شرط هم اطلاق می شود، فقط این دوتا خیار را شامل میشه. حالا مجلس هم بعد عرض می کنیم، فخیار العیب والقبن والرؤیه و تدلیس ظاهر در بله، و خیار التدلیس از ظاهر و عدم و جریان الخلاف فیها، در اینها خلاف نیست و ملکیت بعد از عقد قطعا میاد. پس اونی که فیه الخلاف، آیا ملکیت از اول میاد یا ملکیت بعد میاد، فقط در خیار حیوان است و خیار شرط. دقت فرمایید دیگه. بله؟ نه لیس نیست. همون اون لیس تدلیسه، دو تا تدلیس لیس نوشته. هر شود که در خیار عیب و خیار قبن و خیار رؤیت و خیار تدلیس از ظاهر، ظاهر این است که عدم الخلاف فیها، و مما یدل علی الاختصاص، از جمله ادله ای که ازش اختصاص استفاده می شود، انما ذکر من الادله مختصتون بالخیارن، این ادله ای که ما خوندیم در مقابل مشهور فقط کجا را شامل می شد؟ علمای اعلام، فقط حیوان و شرط را شامل می شد دیگه. و مما یدل علی الاختصاص انما ذکر من الادله مختصتون بالخیارن، و ان الظاهر من لفظ الانقضا حتی ینقضی، انقضا، انقضا کجا را میگن؟ جایی که زمانی بوده است، طول کشیده، الان به آخر رسیده. و ان الظاهر من لفظ الانقضا فی تحریرات محل الخلاف انقطاع الخيار، انقطاع خيار از نظر زمانی، دقت فرمایید دیگه. و اما خیار مجلس هم اونم جزء این دوتا خیار بشمارید، و اما خیار المجلس فالظاهر دخوله فی محل الکلام لنص شیخ بذالک، شیخ تصریح کرده از مجلس را هم، فی عبارته المتقدمت عن شیخ فی باب الشفعه، ولی قولهی رضوان الله علی فی الاستبصار فرموده است ان العقد سبب لاستباحه الملک، عقد سبب مباح شدن ملک برای مشتری می شود، الا انه مشروط بان يتفرق بالابدان، باید تفرق به ابدان حاصل بشه. پس اصلا خیار مجلس را به عنوان شرط ایشون ذکر کرده است، الا انه مشروط بان يتفرق بالابدان ولا يفسخ العقد. دقت فرمودید دیگه. و بله، ولنس شیخ فی الخلاف و المبسوط، باز شیخ در خلاف و مبسوط تصریح فرموده، الا ان تفرقا که انقضاء الخیار. از همه اینها میفهمیم که خیار مجلس هم جزء خیار حیوان و خیار شرط است. در این جهت فی لزوم العقد، به عقد به او لازم میشه، و مراده من اللزوم تحقق علت العقد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.